بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدى المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل الله فرجه الشريف. خب ما در بحث مبانی مکتب سیاسی اسلام گفتیم که یکی از این مبانی ولایت الهیه، توضیح دادیم، گفتیم این غیر از اون داستان حاکمیت خدا و شریعته. حاکمیت خدا و شریعت مقصود ما نفی سکولاریسم بود، یعنی ما دین رو مرجع امور اجتماعی و سیاسی میدونیم و بنابراین این به عنوان یه مبنایی در مکتب سیاسی ما مطرح میشه. اما در بحث ولایت الهی ما میخواستیم این نکته رو بگیم که اونی که ذاتاً ولایت داره خداست، غیر خدا هیچکی ذاتاً ولایتی نداره، حتی حضرات معصومین علیه السلام. از اونجا که میایم پایین از خدا، اول معصومین، برای اونا یکی یک ادله آوردیم که اونا ولایتشون دلیل میخواد و دلیلش مثلا این آیه اونه. البته بر ولایت خدا هم آیات اشاره کردیم، گفتیم اما همه اینا ارشاده، چون عقل ما میگه که خدا ولایت داره. خب بعد از ولایت معصومین که حالا یه بحث کردیم، ولایت پیغمبر تو قرآن مکرر آمده، ولایت علی ابن ابی طالب در مثلا انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون آمده. بعد ولایت سایر ائمه بحث کردیم، یه روش قرآنیشو بحث کردیم، بعد وارد روایاتی هم شدیم، اونا رو اشاره کردیم. حالا بحث بعدی ما این شد که حالا اگر ولایت خدا که ذاتی، ولایت حضرات معصومین علیهم السلام به ادله ثابت، از اونجا بیایم پایین تر، آیا در اصلی که ائمه نیستند یه دلیلی بر ولایت غیر معصوم داریم؟ البته در دوران معصومین علیهم السلام که اونا یه کسی رو ولی قرار بدن، اون قطعا ولایت داره، که حالا بهش میگن ولی خاص، که مثلا این کار رو نسبت به مناطق میکردن در دوران حکومت. مثلا علی ابن ابی طالب مالک اشتر رو میفرستاد، نمیدونم محمد ابن ابی بکر رو میفرستاد، نمیدونم کمیل رو میفرستاد حضرت، خب اینا بهشون ولایت میده. اما آیا در دوران غیبت یه همچین چیزی داریم یا نه؟ خب ببینید ما اینجا اینو از منظر یه مبنا داریم بهش نگاه میکنیم که اصلا ولایتی برای غیر معصوم ما قائل هستیم یا نیستیم. یه سوالی رو جناب آقای نجفی دیروز البته بیرون جلسه مطرح کردن و اون اینه که آیا ولایت فقیه خودش یه نهاد نیست؟ که خب ما در بحث نظری اندیشه مدون میگیم تو هر زمینه یه مبانی داره خدا اسلام، یه اهدافی داره، برای رسیدن به این اهداف بر اساس این مبانی یه مجموعه ای از نهادها هست که بهش میگیم نظام، که اون نظام بر اساس اون مبانی ما رو میرسونه به اون اهداف. آیا ولایت فقیه خودش یه عنصری از نظام سیاسی نیست؟ حالا یا تنها عنصر یا یکی از عناصر نظام سیاسی؟ چرا این درسته؟ این فرمایش درسته، این فرمایش درسته. فوقش این فرمایش با این که ما عرض میکنیم منافات نداره، این از دو جهته. یه جهت اینه که ما میگیم مبانی اموری هستن که باید اونا اول تحقق پیدا کنن یا به عنوان پیشفرض پذیرفته بشن تا بشه نهادها رو، نظام رو ایجاد کرد. خب ما به عنوان پیشفرض پذیرفتیم که خدا ولایت ذاتی داره، پذیرفتیم که ائمه علیهم السلام ولایت دارن، و میپذیریم، حالا بحث ولایت فقیه که بکنیم، میپذیریم که در عصر غیبت فقهای جامع و شرایط با اون خصوصیاتی که دیروز اشاره کردیم، فقاهت و عدالت و کفایت، ولایت داره. این به عنوان پیش‌فرضه. بعد میگیم حالا وقتی میخواد به اصطلاح به اهداف برسیم، باید یه حکومتی با این خصوصیت تشکیل بشه. اونجا از اون منظر نگاه میکنم، اونجا باز ولایت فقیه مطرح میشه، اما اون از منظر یه نهادی که حالا میخواد بر اساس این مبانی ما رو برسونه به اون اهداف در موقع. خب حالا باز دوباره در بحث نظام این بحث رو بیشتر توضیح میدم. اما در باب ولایت فقیه گفتیم ما دو دسته دلیل داریم، دلیل‌های عقلی، دلیل نقلی. اولین دلیل عقلی که حالا چند جلسه هی متوقف شدیم رو این بود که آقا در اسلام یه احکامی وجود داره که بدون حکومت قابل اجرا نیست، قابل تحقق نیست. خب در عصر غیبت یا باید بپذیریم که اسلام یه قسمتی از احکامش تعطیله، که البته بعضی نادری از فقها اینو پذیرفتن، نادر کالمعدوم، و یا بپذیریم که نه، اسلام کامله، همیشه هست، مال یه دوره خاصی نیست، هزاران سال اسلام تعطیل باشه که مثلا حالا تا ظهور حضرت حالا ممکنه چند هزار سال طول بگیره، ما نمیدونیم که کیه. حالا یه آقایی چند روز پیش تو حرم، پریروز بود بکنم، بله پریروز، تو حرم از من میپرسید، استاد دانشگاه بود، که آقا این اتفاقاتی که الان میفته اینها علامت ظهوره؟ گفتم به یه معنایی. گفت اینا به امام زمان ارتباط داره؟ گفتم به یه معنایی. گفت آخه این دانشجو از من میپرسن، من میگم که اینا ارتباط به امام زمان نداره. گفتم نه، ببینید به یه معنایی ارتباط داره، بله، به این معنا که بعضی از حوادث که الان اتفاق میفته، وقتی ما به روایات آخر الزمان مراجعه میکنیم، که مثلا روایاتی که میگه قبل از ظهور حضرت چی میشه، میبینیم خیلی از این چیزایی که تو روایت گفته شده الان تحقق پیدا کرد. بنابراین ما به اصطلاح در آخر الزمانیم. اما این که ما در آخر الزمانی معناش نیست که فردا پس فردا، هفته آینده، تو هفته دیگه حضرت ظهور میکنه، این حرفا نیستا. کی ظهور میکنه حضرت ما نمیدونیم، بلکه طبق برخی روایات خود حضرت هم نمیدونن کی ظهور میکنه، چه بسه ما. و خب اصلا توقیت که حرامه، کسی بیاد بگه آقا 6 ماه دیگه حضرت ظهور میکنه، 2 ماه دیگه ظهور میکنه، حرامه. و حالا جالب ترین نکته، من این چون این بحث گفتم اینو بگم بهتون، بعضی از دوستان میگفتن ما تحقیق کردیم که خب میدونید در دوره‌های به خصوص در زمان آقای احمدی نژاد، بعدن هم این بود، مثلا وقتی مرحوم آقای کورانی از دنیا رفت، خدا رحمتش کنه، با هم خیلی رفیق بودیم یه زمانی تو همین مدرسه، طبقه سوم این ساختمون دست آقای کورانی بود و اون موقعیشون یه نرم افزاری رو داشت اینجا تولید می‌کرد، جز اولین نرم افزارهایی بود که تو زمینه مباحث اسلامی داشت تولید می‌شد. حالا مقصودم بعد از فوت آقای کورانی رحمت الله علیه، یه جمله ایشون گفته بودن، این جمله تفسیرهای غلطی هم بود، ولی خیلی مطرح شد که آقای کورانی گفته که این حادثه‌ای که تو سوریه داره اتفاق میفته مثلا فلان اینه فلانه، باید مثلا الان 6 ماه یه سال دیگه هم حضرت ظهور میکنه. و دیگر دوستان میگو ما رو تحقیق کردیم که این سایت هایی که هی صحبت از ظهور نزدیک امام زمان میکنن، اینا مال کیه؟ خب آدم ابتداعاً فکر میکنه اینا مال یه مش بسیجیه، به قول آقا مثلا از این تیپای بسیجی، آقا این برای بچه های خوش مثلا چیزن، عشق امام زمانن اینا. بعد ولی ایشون میگم نتیجهی که ما گرفتیم خیلی عجیب بود، دیدیم اکثر این سایت هایی که دارن هی میگن امام زمان ظهورش نزدیکه نزدیکه نزدیکه، مربوط به مراکز یهودیه، مثلا اینو مربوط به مسلمانانی، اینا یا به پژوهشکده های در آمریکا مرتبط میشه که دست یهودی هست، یا به پژوهشکده های تو اسرائیل. ما دیدیم اصلا اینو اونا دارن هی مطرح میکنن، نه مسلمونا یا شیعه ها، اصلا کار اوناست. حالا چرا اونا اینقدر اینو میگن؟ چون میخوام بگم آقا به این شش ماه دیگه عادیدی نشد، دو ماه دیگه عادیدی نشد، یعنی اینا هی بگن آقا دلان الان همه یه شایعه ای را انداخته بودن یه زمان که آقای مثلا بهجت به یک پیرمردی گفته من و شما هم امام زمان و ظهورش رو خواهیم دید. خب آقای بهجت چند سال فوت شده و ما که ندیدیم ظهور امام زمان رو. بعد خب اینا برای تضعیف عقیده شیعه است، برای همین هم اهل بیت علیهم السلام چون میدونستن اینجوری میشه گفتن آقا توقی تو اینا حق نداره کسی بگه آقا شش ماه دیگه، دو ماه دیگه، سه ماه دیگه، اینا چه حرام دایر فتوای فقه هاست که حرامه کسی بگه توقی تو زمان بده. حالا مقصودم ما در آخر زمانیم، بله، اما این آخر زمان چند سال طول میکشه خدا میدونه. بعد حالا امام زمان عجل الله فرجه الشریف بیش از 1100 ساله مثلا در غیبتن، خب 1100 سال اسلام تعطیل تا حضرت بیاد، 2000 سال دیگه هم حضرت نیامد، نمیدونیم، شاید 6 ماه دیگه اومد، من نمیدونم، ولی که ما همینطور اسلام تعطیل بذاریم این نمیشه که. برای همین تقریبا همه فقها ها گفتن معنا نداره تعطیل احکام اسلام در دوران غیبت. خب وقتی نمیشه اینا رو بدون حکومت، پس باید حکومت باشه. حکومت میخواد چیکار کنه؟ ما گفتیم دیروز، گفتیم حکومت میخواد بیاد احکام اسلامی رو اجرا کنه، تحقق ببخشه. خب توی این کار توضیح دادیم دیروز، مجتهد باشه این اولاست تا غیر مجتهد، اما کافی نیست، این شرط لازمه. بله باید خودش عادل باشه، باید ملتزم باشه، و از اون طرف بحث کفایت که این خیلی مهمه. ما نگفتیم که آقا یه فقیه عادل این ولایت داره، نه خیر، یه فقیه عادل با کفایت. ولی این کفایت توی قانون اساسی ما تفسیر شده، تو اصل پنجم قانون اساسی اینجور اومده در زمان غیبت حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه شرط اول، عادل و با تقوا شرط دوم، شرط سوم یعنی کفایت. اونو اینجوری تفسیر کرده، ننوشته با کفایت، گفته آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر. کسی که بفهمه مسائل روزو، کسی که شجاعت تصمیم گیری، دیروز توضیح دادم گفتم یکی از مهمترین شاخصه ها اینه که بتونه تصمیم بگیره در لحظات سخت، لحظاتی که همه مرددن چیکار کنیم، تصمیم بگیره، این بتونه تصمیم بگیره. چون اون نمیتونه اونجا همینجوری مثلا حالا ببینیم چی، حالا ببینیم چی، نمیشه، باید الان شما تصمیم بگیری که بالاخره این کارو بکنیم یا نکنیم، و این تصمیم ها لحظه ایه. من یادم نمیره 21 حالا ایام بهمنه، به زودی میرسیم به دهه فجر، 21 بهمن ماه 1357 دانشگاه صنعتی بودم، بعد از ظهر بود، اصلا خبر نداشتم از بیرون چه خبره. بعد از دانشگاه حرکت کردم به سمت به اصطلاح خونمون در تهران، رسیدم به تو خیابون که حالا بهش میگیم خیابون انقلاب، تو خیابون انقلاب رسیدم به اون پلی که بهش میگن پل سید خندان، اون پل چوبی، ببخشید بهش میگن پل چوبی توی خیابون انقلاب. رسیدم به پل چوبی، یفتم یه صدایی میاد تق 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 تق، من تا اونجا این متوجه نشده بودم، یعنی صدای تق تق میاد، بعدم چی دیدم از میدون امام حسین فعلی داره تیراندازی میشه، این تیرا البته دیگه تا اونجا میرسید سرعتش کم میشد نسبتا، میخوره به دیواره قل، این صدای تیره. بعد اونجا ما دیدیم مرد اون هیجان، دیدیم چه خبره. حالا بعد از ظهر بود، گفتن که حکومت نظامی اعلام کردن، ما خبر نداشتیم، من خبر نداشتم که حکومت نظامی اعلام کرد. گفتن آره حکومت نظامی اعلام کردن، بعد امام اعلام کرده. حالا ببینید این نکته قسمت داستان اینه، گفتن امام اعلام کرده که به این اعتنا نکنن مردم، به حکومت نظامی اعتنا نکنن. مردم اومدن بیرون و اینا تیراندازی میکنن به خاطر اینکه ساعت حکومت نظامی. که من از همونجا از پل چوبی رفتم منزل آقای مهدوی کنی. آقای مهدوی کنی خونهشون اونجا نزدیک بود، من از همونجا رفتم خونه آقای کنی، خدا رحمتش کنه، که من در زمانی که آقای کنی رضوان الله علیه از دنیا رفتن، من در گرگان بودم، امام جمعه گرگان آقای نور مفیدی خدا حفظشون کنه، ایشون اومدن پیش من فرمودن که آقا میخوایم یه مجلسی برای مهدوی بگیریم، همه مسئولین استان تصمیم گرفتن که مثلا شما سخنرانی کنید. گفتم حالا چون آقای مهدوی هست اب نداره، من سخنرانی عادتا نمی کنم، ولی برای آقای مهدوی کنی من تو اونجا هم این خاطره رو گفتم. آره خلاصه ما توی اون شرایط بحرانی که حالا نمیشه، کسی نمیدونه تصور کنه یعنی چی، همه میدونن فریاد میکشن، شرایط بحرانی خیلی خاصیه. تو اون شرایط ما رفتیم منزل آقای مهدوی، یه مقدار نشستیم، بعد گفتیم آقا کجاست چون نمیاد. گفتن آقا نیست، رفته مرسه رفاه پیش امام و معلوم هم نیست حالا با این درگیری که الان هست بتونه به این راحتی بیاد. چون من اومده بودم شاید مهدوی ازش کسب تکلیف کنیم که بالاخره ما چیکار کنیم الان چه اتفاق. حالا مقصودم این جهته، خب ما به عنوان کسی که حالا سال 57 بود، حالا من به عنوان کسی که مثلا از کودکی توی مسائل انقلاب بودم و درگیر اینجور بحثا بودیم، پیش خودمون اینجوری تصور میکردیم که حالا دیگه الان شروع شد، حالا مثلا 6 ماه یه سال دو سال طول میکشه تا دولت شاه ساقط بشه و مثلا چه بشه. بعد خلاصه حالا کار نداریم، یک کانون فرهنگی داشتیم در مسجدمون، بعد رفتم من اونجا و بعد امام دستور داده بود که سربازا از پایگاهاشون از مقرهاشون فرار کنن. یه سرباز فراری ها پی آمده بود، داشت از ترس میمرد، خیلی میترسیده بود اصلا به صورت وحشتناک. من دیدم این خیلی ترسیده، حالا من اون موقع 17 سالم بود، من دیدم این خیلی ترسیده، ولی خب چون ما میگم سابقه یه کار سیاسی داشتیم و من چند سال قبلش زندان بودم و اینا، من 14 سالگی زندان بودم، بعد من دیدم این خیلی ترسیده، اصلا نمیشه کنترلش کرد. بهش گفتم ببین فلانی، تو یه اسلحه‌اش هم آورده بود، جسه‌ای که داشت با خودش برداشته بود آورده بود. گفتم فلانی بیا تو به این بچه‌ها، ما چند تا بچه‌های مثل کانون فرهنگی ما بودن، گفتم بیا به اینا آموزش بده باز و بسته کردن اسلحه رو. بعد اینو مشغول کردم به این آروم شد یه کمی. حالا میگم ما توی اون شب فکر میکردیم پیش خودمون که مثلا حالا مدت ها درگیری و بعد فرداش 22 بهمن دیگه تموم شد، پرونده بسته شد و میشه. ما خودمون باور نمیکردیم، یعنی اصلا برای مایی که حالا مثل منی که مثلا تو انقلاب بود و زندان رفته بود و مثلا کار سیاسی کرده بود و اینا، ما بارمون باور نکردیم. بعدها معلوم شد که اگر اون روز امام نگفته بود حکومت نظامی رو بشکنید، شاید انقلاب سالها عقب می افتاد یا اتفاق نمی افتاد، چون اونا یه برنامه گسترده ای داشتن که حکومت نظامی اعلام کنه، همه مردم برن تو خونه ها، بعد اونا بریزن امام و یک مجموعه ای از رهبران رو بکشن. از اونا برنامه شون این بود که بعد به هم ریخ باید. حالا میخوام این عرض کنم تو اون لحظه تصمیم خیلی، بعدها شنیدیم ما، البته حالا اینو نمیدونم واقعا بوده یا نه، شنیدیم ما که وقتی امام اعلام کرده بود که مردم بریزن بیرون، مرحوم آقای طالقانی، خب مرحوم آقای طالقانی اسطوره مبارزه بود، آدم مثلا این نبود که تازه اومده باشه تو سیاست، آدمی بود که سالها در زندان خودش، دخترش شکنجه. خب شخصیت مهمی بود، ولی معروف اینطوری شد، حالا خدا میدونه، من نمیدونم، که ایشون مثلا به امام زنگ زده بودن تو اون ای سال هزار، تو آقا چه میکنی؟ چرا به مردم گفتید بیاید بیرون؟ الان قتل عام میشن، جون مردمه، نمیشه این کارو کرد. یعنی مثلا یه آدمی مثل آقای طالقانی، بعد حالا نقل میکنن که مثلا امام فرموده بودن که من مأمورم، من مثلا چی؟ ولی بالاخره امام این قدرت رو داشت تصمیم بگیره، و همینطور الان رهبری. ببین مثلا اون جنگ همین اخیر دیگه، نمونه آخریش همین اخیر بود دیگه، ببین تو جنگ 12 روزه، خب همون روز اول تقریبا تا قبل از ظهر یک تعداد زیادی از فرماندهان ما کشته شد. خب این که در عرض کمتر از 20 ساعت سامان بده دوباره و این امکان فراهم بشه که حمله کنیم ما، چون کمتر از 20 ساعت ما حمله کردیم و اون اصلا توقع نداشتن که این اتفاق بیفته. آقا الان مثلا این میمونه که فرض کن با پتک بزنن تو مغز یه نفر، خب میگن این دیگه گیج میشه دیگه، حالا اگرم بیهوش نشه نمیره گیج میشه، حالا نمیتونه سر پا بشه. اینا زده بودن تو به اصطلاح گیجگاه نظام و تصورشون این نبود که در چند ساعت کی تونست اینو جمع کنه؟ رهبری. بعدن هم همه گفتن، حالا من چون خودم شخصا اون لحظات اونجا نبودم و نمیدونم، اما بعدن آقای قالیباف و دیگرانی که از نزدیک بودن همه گفتن که آقا این چند ساعت آقا تونست جمع کنه قضیه. خب این خیلی مهمه، یعنی موضوع شجاعت که اینجا گفته شده، خب خیلی مهمه که طرف بتونه اون لحظه تصمیم بگیره این کار بشه اون کار بشه، مدیریت و مدبریت که حالا مستمرن نیازه، شجاعت هم همینطوره تو این دنیای. حالا این اصل پنجم که البته در ذیلش اومده طبق اصل 107 عهده‌دار آن میگردد، که حالا اصل 107 کیفیت انتخاب به اصطلاح ولی فقیهه، این اصل قبلا این در بازنگری اینطوری شده که الان خوندم، قبل از بازنگری هم باز همین بوده، فقط یک کمی در ادامش فرق داشته. تو قبل بازنگری این بوده، در زمان غیبت حضرت ولی عهد جل الله تعالی فرجه در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا آگاه به زمان شجاع مدیر و مدبر است. این عین همونیه که بعد از تغییرم هست. خوش اونجا فقط گفته طبق اصل 107 عهده‌داران می‌گردد. قبل از تغییر یه جملات دیگری هم بود که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد، رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل 107 عهده‌دار آن می‌گردد، که اصل 107 عرض کردم اصلی است که کیفیت انتخاب در واقع رهبری رو تعیین میکنه، که حالا اصل 107 هم من آوردم که توضیح میده که خبرگان رهبری چه میکنه. چه حالا قبل از تغییر قانون اساسی چون مفهوم شورای رهبری هم بود، ولی بعد از بازنگری دیگه شورای رهبری کلن از قانون اساسی حذف شد و رهبری فردی فقط باقی موند. به هر حال میخوام عرض کنم این نکته‌ای که توی اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده، فقیه عادل و با تقوا آگاه به زمان شجاع مدیر و مدبر، همونطوری که بارها عرض کردم همون سه تا شرطی است که توی مباحث فقهی برای ولی فقیه ذکر میشه، فقاهت، عدالت و کفایت، که اون کفایت رو تفسیر کردن اینجا آگاه به زمان شجاع مدیر و مدبر. چی؟ به این لفظ نه، این لفظ فقهیه، اصطلاح فقهیه، ولی به یه مضمونی که حالا بعد روایتشو میخونم، به یه مضمونی در روایات اومده. بله یه روایتی داریم که اونجا این مضمونش هست، ولی نه به این لفظ، نه لفظش این نیست. خب دنباله بحث باز بمونه برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.